بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیه شریفه نفر یعنی آیه 122 سوره مبارکه توبه در جلسه قبل این را مطرح کردیم که آیا می توانیم به عنوان یک مستند قرآنی برای اجتهاد در معارف و عقاید و به اصطلاح در علم کلام از این آیه استفاده کنیم یا نه. سه بحث، سه مطلب راجع به این آیه باید صورت جدا بررسی بشود. بحث و مطلب اول این است که آیا این آیه شریفه مرتبط با آیات قبل و بعد که مربوط به جهاد هستند هست یا نه، آیا این آیه هم ارتباطی دارد با جهاد با کفار و ما مشرکین و دشمنان اسلام، این همون جهاد مسلحانه، یا نه این خودش مستقله. خب یک احتمال یا یک دیدگاه این است که مرتبط است، یعنی این آیه شریفه که آیات قبل و بعدش مربوط به جهاده، این هم ناظر به جهاد هست و می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا، نفر مراد همون نفر الالجهاد است. همه جایز نیست یا واجب نیست، واجب نیست یا جایز نیست که همگان به جهاد حرکت کنند، کوچ کنند. حالا اونایی که در مدینه اند یا اونایی که در شهرهای دیگر مناطق دیگر هستند، ما کان المؤمنون لینفروا کافه. خب حالا این آیه جمله بعدش که میفرماید فلولا نفره، آیا این ناظر به نفر الالجهاد است؟ باز اون صدر آیه هست و ما کان المؤمنون لینفروا الالجهاد، اون درست، ولی فلولا نفره من کل فرقتن من هم طائفه، این چی؟ آیا اینم نفر الالجهاد است؟ خب بله، یک دیدگاه این است که این فلولا نفره هم مربوط به نفر الالجهاده، یعنی حالا همه جایز نیست بروند اما خب یک عده باید بروند. این فلولا نفره این الالجهاد من کل فرقت من هم طائفه، درست؟ خب حالا این لیتفقهو، قطعا وقتی یک عده رفتن به جهاد یک عده میمانن، اینطور میشه دیگه. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون، درست؟ پس یک طایفه ای میروند به جهاد، یک طایفه ای چه در مدینه یا خارج از مدینه میمانن، درسته؟ حالا این لیتفقهو فی الدین غایت چیست؟ لام غایته. آیا این غایت است برای اون نافرین الالجهاد؟ این یه احتمال، یعنی اونایی که کوچ کردن برای جهاد همون حال یتفقهو، که ظاهر آیه هم این روونتر هست، یعنی هیچ تقدیری چیزی نمیخواد، یعنی فلولا نفر الالجهاد طائفتون من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو، همین نافرین، همین نافرین الالجهاد تفقه کنن. این یک قول است، بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن که اینی که این کسانی که جهاد میروند جبه میرن تفقه در دین میکنن، مراد از تفقه در دین را گفتن این است که نه اینکه اونجا احکام یاد بگیرن، معارف یاد بگیرن، نه، اونجا حقانیت دین را حس میکنن و مشاهده میکنن، یعنی اونجا مشاهده میکنن که مسلمان ها با عده کم با ساز و برگ اندک در مقابل دشمنانی که مجهزترند، تعدادشون بیشتر، مجهزترند، اما اینها مورد عنایت خدا قرار میگیرند. خداوند اینها رو نصرت میکنه، امدادهای غیبی براشون میفرسته و در نتیجه غلبه میکنن. این حقانیت اسلام رو میفهمن، این تفقه در دین رو اینطوری معنا کردن که این لیتفقهوا فی الدین، نه اینکه لیتعلموا المعارف والاحکام، چون اصلا پیغمبر با اینا نیست که، این بحث سرایا بوده، غزوات نبوده، پیغمبر در مدینه هست. پس قرض این لیتفقهوا لا لیتعلموا، چیزی را یاد بگیرن، چون اصلا پیغمبر با اونا نیست، پیغمبر که معارف و احکام، از پیغمبر باید یاد بگیرن. پس این یه احتمال و یک قوله، بعضی آیه را اینجوری معنا کردن. قول دیگر و احتمال دیگر این است که نه، این لیتفقهوا غایت برای طائفه نافره الی الجهاد نیست. در آیه تقدیر هست، چیزی در تقدیر هست، آیه اینطوری میشه: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، درست، و بقیت طائفتون اخرى. فلولا نفر الی الجهاد من کل فرقه منهم طائفه و بقیت منهم طائفه، یده میمانن، حالا چه در مدینه چه در شهرها و مناطق دیگر. وقت اینایی که باقی میمانن لیتفقهوا فی الدین، توجه فرمودید، اینم یک احتمال و یک قوله که این لام لیتفقهوا ای لیتعلموا، مراد از یتفقهوا همون تعلمه، معارف دینه، احکام دینه. کیا اینا یاد بگیرن؟ اون طایفه‌ای که بقیت، نه نافره، اون طایفه‌ای که باقی مونده، حالا چه در مدینه باقی مونده است در جاهای دیگر، اینها از پیغمبر آیاتی که نازل می شود، معارفی که پیغمبر بیان می فرماید، اینو یاد بگیرن، تعلم کنن. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، طبق احتمال اول یا قول اول مربوط به همون نافره الجهاد است که اینا بر می گردن و گزارش میدن که آقا چنین شد، چنان شد، ما پیروز شدیم، بر دشمن غلبه کردیم، ما حقانیت دین را خلاصه دیدیم در میدان، مشاهده کردیم، و به اینایی که هستن یادآوری میکنن و به هر حال لینذر و انذار حاصل میشه برای اینها، حالا چه مؤمن باشن چه اونایی که مؤمن نباشن. بنابر احتمال دوم لینذر قومهم، منذر که میشه، میشود این طایفه باقی مونده، چه کسانی را انذار بکنم؟ اون نافرین الالجهاد را، یعنی اینایی که باقی موندن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی اونا که برگشتن، بگه را شما نبودید در این ده روز یا مثلا چند روز کمتر بیشتر، این آیات، این احکام، این معارف را پیغمبر بیان فرموده است، ما به شما اطلاع میدیم. این لینذروا قومهم ای لیعلموهم، این معارف و احکام را به اونا یاد بدن، انذار حاصل بشه برای اونا نسبت به همین احکام و معارف جدید. این هم یک احتمال. بله، لیعذار رجعو، یعنی اذار رجع اون طایفهی که جهاد رفته، اونا رجعو الیهم، یعنی به این طایفهی که باقی مانده. پس این هم یک احتمال و یک تفسیرش، دو تا دقیق فرمودیم. خب، بنابراین قول دوم که لیتفقهوا مربوط به کیا هست؟ مربوط به اینایی که جهاد نرفتن، یعنی باقی موندن، درست؟ اینایی که جهاد نرفتند دو گروه میشن، یه عده در مدینه اند، اینا دیگه نفر نمیخوند، چون در مدینه هستن، از خونه شو که بیرون بیان مسجد نزد پیغمبرند و احکام را یاد میگیرن. اما اونهایی که در مدینه نیستند، اونها هم نفر برشون لازم میشه، دقت فرمودید، ولو این نفر در کلمه در آیه شریفه نازل به اینا نبود، دلالت مطابقی این نفر مربوط به مجاهدین هست، نفر الی الجهاد است. اما لازمه این که این گروهی که باقی مونده و به جهاد نرفته و در مدینه هم نیست، درسته؟ چون که اینا میخوان لیتفقهوا فی الدین، اینا میخوان احکام دین را معارف دین را یاد بگیرن. به مدینه هم که نیستن، مثلا طایفن، مکه هستن، جای دیگه هستن، خب اینا باید نفر کنن. پس اینجا دو تا نفر مطرح میشه، النفر الی الجهاد، اون گروهی که جهاد رفتن، النفر للتعلم الی المدینه و للتعلم برای اون طایفه‌ای که به جهاد نرفته باقی مونده و در مدینه هم نیست. این ولو در آیه ذکر نشده است، اون نفر در آیه ناظر به اینها نیست، چون و ما کان المؤمنون لینفروا الی الجهاد شد، فلولا نفر من کل فرقتن هم الی الجهاد شد، درسته؟ اون نفری که در آیه بالمطابقه از ذکر شده ناظر به نفر الی تعلم نیست، نفر الی الجهاد است. ولی اگر این قول دوم را برگزینیم که لام لیتفقهو قایت برای که باشه، برای اون طایفه‌ای که جهاد نرفتند، اگر این لام را طبق این قول دوم قایت بگیریم برای طایفه‌ای که به جهاد نرفته، اینا دو گروه میشن. اونایی که در مدینه هستن نفر نمیخواد دیگه، و هستن، اما اونایی که در مدینه نیستن لاجرم نفر اونها هم دارن. پس یک نفری هم اینا در واقع این طایفه باقیه باید لینفرو، اونایی که در مدینه نیستن ها، لینفرو الی المدینه و الی الرسول لیتفقهوا فی الدین. پس ما دو تا نفر پیدا میکنیم طبق این قول دوم، النفرو الی الجهاد و النفرو الی التعلم، یکی هجرت برای رفتن به جهاد، یکی هم هجرت از وطن برای به مدینه برای تعلم احکام دین. دقت فرمودید؟ طبق نظریه اینطور میشه. این شد دو تا دیدگاه در تفسیر آیه. دیدگاه سوم این است که این آیه اصلا ربطی به قبل و بعدش نداره، مستقله. نفر از اول نفر الی الجهاد نیست. و ما کان المؤمنون لینفروا، اصلا بحث جهاد نیست، لینفروا الی التفقه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، همشون برمن تا کسب علم بکنن. ولی فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه، باز نفر به چه بکنن؟ الی التفقه فی الدین بکنن. این هم یک نظریه است که کلن این آیه شریفه سیاق را دیگه رها کنیم، یعنی که آیات قبل و آیات بعد مربوط به جهاده، بگیم نه این آیه اصلا ربطی به جهاد دیگه نداره، منفصل از این آیات، مستقله. حکم جدیدی بیان میکنه، نفر در این آیه اصلا ربطی به جهاد ندارد، نفر علل علم و تعلم احکام دینه. این هم یک قوله که بعضی ای را انتخاب کردن، هم مجموع البیان این را نقل کرده، دیروز هم عرض کردم خدمت، و هم رازی، رازی انصافا خیلی روان و روشن گفته، یعنی تفسیر مفاتیح الغیب جلد 16 صفحه 226 این بیانی که الان خدمتون عرض کردم خیلی روان ایشان دستبندی کرده که این یا اتصال و ارتباط به آیات جهاد دارد یا ندارد. اگر ارتباط به آیات جهاد دارد، این لیتفقهو قایت است برای نافرین الی جهاد، یا قایت است برای باقی مونده هایی که به جهاد نرفتند، که میشه دوتا. و اگر ارتباط با جهاد هم ندارد، که میشه قول سوم. این رو فخر رازی در مفاتیح الغیب جلد 16 صفحه 226 225 226 آورده. مجمع البیان هم عرض کردم جلد 5 و 6 ذیل همین آیه صفحه 83 84 آورده. حالا المنار هم بحث کرده جلد 11 صفحه 77 80. المیزان هم بحث داره، منتها نه به این تفصیل. المیزان هم بحث داره جلد 9 صفحه 403 404. خب حالا از بین این سه تا قول ما ببینیم میتوانیم انتخاب بکنیم، یک موضعی بگیریم دیگه. این نقل اقوال شد. قول اول یه خورده بعیده، نه اینکه غلط هستا، اشتباه نیست. اینکه بگوییم تفقه فی الدین یعنی فهم حقیقت دین، حقانیت دین در میدان جهاد، مطلب نادرستی نیست. بله، انسان در میدان عمل میفهمد که این دین حقیقت داره، حقانیت داره. اما خب معمولا به فهم حقانیت دین و اینکه این دین بر حق است و ما بر حقیم، دشمن بر باطله، به این تفقه معمولا اطلاق نمیشه. یعنی خلاف ظاهره، غلط نیست، اما ظاهر کلمه فقه و تفقه به این معنا نیست. دلیل میخواد. یعنی اگر ما یک روایت معتبری داشته باشیم که آیه شریفه را اینطوری معنا بکنه، خب اون میشه بعد دلیل. میگیم آقا اینجا فقه به این معنا به کار رفته، یعنی فهم حقانیت دین، نه فهم معارف دین. چون میگه لیتفقه و فد دین، این فد دین که میگوید یعنی دین را بفهمه. در توجه فهمیدید؟ پس بگوییم مراد حقانیت دین است، نه معارف و احکام دین. نه اینکه غلط باشه، اما دلیل میخواد. حالا ما دلیلی که نداریم که روایتی داشته باشیم اینجور معنا کرده باشه. لذا این قول اول در این که اشتباه نیست و قابل توجیهه، اما چون دلیلی نداره، خلاف ظاهر تفقهه، تفقه اینجوری به کار نمیره و اگر به کار برود دلیل میخواد، این قول رو بزنش کنار. لذا المنار و اینا هم همه تقریبا گونه گذاشتن کنار، این قول رو نپسندیدن. المنار این رو از طبری نقل میکنه، از طبری، من طبری رجوع نکردم، المنار از طبری نقل میکند که طبری این را بهترین وجه قرار داده، همینی که الان عرض کردیم، همین وجه را طبری گفته است بهترین وجه است در تفسیر آیه. ولی المنار میگوید، به همین بیانی که عرض کردم، که این تفقه به این معنا به کار برود نادرست نیست، میشود، اما خلاف ظاهر کلمه فقه و فهم و اینا هست. لذا دلیل میخواد. خب نتیجه چرا؟ خب نتیجه میشود بگوییم که از میکنم، یعنی حقانیت دین را برون تا حقانیت اسلام و دین را در میدان جنگ مشاهده کنن. عیبی نداره این که از اغراض باشه، خلاف حکمت نیست. خب پس این قول رو بگذاریم کنار، از کردیم این مشکلش این خلاف ظاهر بودن است، دلیل خاص میخواد که نداریم. میرسیم به اون دو تا قول دیگر. بله. دیگه فلولا نفرم من کل فرقت من المؤمنین طائفتون بروند به جهاد لیتفقهوا فی الدین، این طائفه ای که رفتن جهاد، مثلا 1000 نفر رفتن میدان جنگ، مثلا اینا حقانیت رو میفهمن، لینذروا قومهم، اینا برمیگردن به سوی قومشون و میگن آقا چه شد، چنین شد، فلان شد، و حقانیت دین برای اینا هم گزارش میکن. پس این قول رو حالا بگذاریم کنار، میمونه اون دو قول دوم، دو قول دو و سه. عنایت بفرمایید. این قول سوم که گفت اصلا ربطی به آیات قبل و بعد ندارد، خب خلاف سیاقه، این خلاف سیاقه. سیاق یک قرینه ایست که اگر برخلافش ما دلیل نداشته باشیم بایستی به اون اعتنا بکنیم. یعنی در واقع ظهوراته، یعنی وقتی کلام میگیم ظهور داره، اصالت الحقیقه ظهور است، اصالت مثلا عدم القرینه، اینا همه هست، درسته؟ یکی هم سیاقه. حالا اون آیات قبلش راجع به همون قضیه تبوک و الثلاثه الذين خلفوا و اینایی که تخلف کردن و اینا هست، بعدش هم باز ناظر به جهاد. من نگاه کردم آیاتش را. خب ما بگیم این اصلا ربطی به اون آیه های قبل و بعد نداره، مستقلن یک حکمی را دارد بیان میکند که مرتبط به جهاد نیست، خلاف سیاقه، خلاف ظاهره، یعنی درست؟ این نیاز به دلیل خاص باز داره. وقتی خلاف ظاهر شد، ما بخواییم یک معنای خلاف ظاهر کلام را قرآن یا روایت اخذ بکنیم، دلیل میخواد. حالا دلیل خاصی مگه داریم ما برای این مطلب که بگوییم که این ربطی به جهاد نداره ها؟ این که بگوییم رفتی به جهاد ندارد و نفر در اینجا یختس و به نفر علت تعلم دقیقه همونی. بله ما میتوانیم بگوییم که در این آیه شریفه نفر اعم است، نفر در آیه شریفه اعم است، هم نفر و هجرت الالجهاد را شامل میشه دلیل مدلول مطابقی و هم نفر الالعلم و تعلم را شامل میشود اون مدلول التزامی، اون توضیحی که عرض کردم خدمتتون. این حرف درستیه که بگوییم آیه شریفه اختصاص نه به نفر الالجهاد دارد و نه نفر الالتعلم دارد، هر دو را شامل میشه، منتها شمولش نسبت به کوچ کردن و هجرت الالجهاد مدلول مطابقی و صریح آیه است و دلالتش بر نفر و هجرت الالعلم و تعلم مدلول التزامی آیه است، چون اونایی که به جهاد نرفتن اینا لیتفقهو فی الدین دیگه، اینایی که به جهاد نرفتن لیتفقهو، اونایی که مدینه نیستن قطعا برای تعلم باید نفر کنن، یعنی باید هجرت کنن بیان مدینه پیش پیغمبر اکرم و تعلم احکام بکنن. پس یک نفری به دلیل التزامی از این استفاده میشه. اما اینکه اختصاص داشته باشد به جهاد، اختصاص داشته باشد از شاید خدمتون که به بله غیر جهاد که نفر علم باشن، نه این دلیل نداریم. پس ما این را میتونیم اتخاذ بکنیم، این وجه را. مرحوم علامه هم این وارد این جزئیات نشده ایشون که این اقوال را مطرح بکنه و مفصل به همین بیانی که من عرض کردم بحث بفرماید، ولی ایشان به صورت موجز فرموده است که سیاق، ایشون معمولا المیزان، چند بار خدمتون عرض کردم المیزان به سیاق خیلی اعتنا داره، خیلی از جاها در المیزان هی به قرینه سیاقشون استدلال میکنه. ایشون میفهمند سیاق دلالت میکند که آیه معنیش این هست و ما کان المؤمنون لینفروا، به کجا؟ الالجهاد. چون سیاق آیات قبل و بعد جهاده، پس لینفروا الالجهاد مراده، درست؟ وقتی که لینفروا الالجهاد شد طایفه هستن دیگه، پس لازمه اش این است که یک طایفه مونده، اون طایفه ای که مونده از لیتفقهو فی الدین، چون آیه رو اینجوری معنا میکنه. پس چون اگر بخوایم بگوییم اون طایفه ای که به جهاد رفتن تفقه کنن، اشکالش گفتیم این است که تفقه اونجا صدق نمیکنه، خلاف ظاهره، درست؟ اما اگر ما تفقه را به همون معنای متبادر به ذهن که تعلم باشه معنا بکنیم، وقت چه میشه معناش؟ معناش این میشود یعنی لینفروا طایفه به جهاد، قطعا یک طایفه نرفته، اون وقت اون طایفه از مؤمنین که نرفته از لیتفقهو، اونا تفقه میکنن و لینذر قومهم. حالا اینایی که تفقه میکنن و نرفتن تفقه میکنن دو گروه میشن، اونایی که فی المدینه هستن نفر و هجرت و اینا نمیخواد، ولی اونایی که در مدینه نیستن نفر و هجرت هم میخواد. این نظریه به نظرم، یعنی این وجه و این نظریه که الان عرض کردیم که مرحوم علامه هم همین را برگزیده، این به اعتبار و با سیاق و با مفهوم تفقه اینا همه جور در میاد. یعنی
انذار بعد برای اون کوچ کردن رو میشه، بعد اونا برگشتن مبارزین و مجاهدین،
اینا انذار میکنن اونها را، یعنی احکام و معارف جدید را که در این دورانی که اونا نبودن آمده اینا میدانن، به اونا یاد میدن. وقتی که یاد دادن، حالا این واجب باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، هر چی که باشه، اعتقادات باشه، هر مطلبی که باشه، خود به خود انذار داره دیگه. انذارش چیه؟ چه لسکادم ملتزم باشه. اینم که کسی بگوید آقا تعلیم انذار نیست، بله تعلیم به ماهو و تعلیم انذار نیست، اما تعلیم معارف دین و احکام دین مستلزم انذار است. یک دفعه دیگه اینا تکرار میکنم، کسی بگوید که آقا انذار غیر از تعلیم است، این طایفه‌ای که جهاد بودن برمیگردن، اینایی که در مدینه بودن یا غیر مدینه بودن اینا یه سلسله احکام معارف جدید را یاد گرفتن، درسته؟ چه میکنن اینجا؟ تعلیم میکنن دیگه به اونا، به اونها میگوین که آقا شما نبودید، پیامبر اینا را فرموده است، خب تعلیم میکنن. کسی بگوید آقا تعلیم که انذار نیست که، آیه دارد لینذروا قومهم نه لیعلموهم. این اشعار وارد نیست. چرا؟ چون که لازمه تعلیم، اینا خوب دقت بفرمایید، لازمه تعلیم دین و آیین الهی انذاره. وقتی شما به یک کسی میگویید آقا دین این رو گفته، عقیده اینه، حکم اینه، آیین اینه، معنیش اینه که بعد ملتزم شد دیگه. چون احکام احکام الهیه، تعلیم مستلزم التزام است. یعنی کسی که یاد گرفت باید چه بشه؟ باید ملتزم باشه دیگه. این خود به خود انذارم هست. این معنیش این است که اگر شما اینی که ما یاد داریم بهش ملتزم نباشید، عمل نکنید، پیامدهای سو داره. بله؟ انذار اصلا به این معناست، یعنی برحذر داشتن، بیم دادن، مبشرین و منذرین، که این عقاب داره. این مثلا کار خلاف را انجام بدهید، شرک مثلا پیامد بد داره، جهنم داره، ترک صلات اینجوره، غیبت اینجوره، میگن انذار. درسته؟ اون وقت تعلیم که شد، هر حکمی از دین را، چه اعتقادی باشه، چه اخلاقی باشه، چه احکام عملیه باشه، اذا علمه لازمش انذره است. یعنی من یعلم الاحکامه، این در حقیقت انذارم داره میکند. چرا؟ اون لازمشه. چون وقتی که این حکم را یاد گرفت، قطعا باید ملتزمه به این باشه دیگه. بنابراین تعلیم مستلزم انذارم هست. از این جهت اشکال وارد نیست. خب اونایی که به مدینه بودن از مدینه، نه
اونایی که از وطن جنگ اومدن مدینه، یا اونا رو تر انذار کنن؟
نه برادر، چرا اشتباه میکنین جای اشراقی؟ اونایی که جبهه رفتن، یا از مدینه رفتن یا از طایف و مکه رفتن، خب میرن خونه هاشون دیگه. اذا رجعوا الیهم، اونایی که از مدینه رفتن میان مدینه، اینایی که در مدینه بودند و یاد گرفتن، اینها را تعلیم میکنن، انذار میکنن. اونایی هم که از طایف مثلا رفته بودن، برمیگردن طایف. اون عده‌ای که از طایف آمده بودن اینجا یاد گرفتن، اونا را انذار میکنن. با هکذا اگر از مکه رفتن، باز اهل مکه اونا را انذار میکنن. مشکلی نداره که. عجب بابا، چه خلاف ظاهریه. الان یک گروه از قم میرن جبهه، یه عده از تهران میرن، یه عده مثلا از کاشان میرن. خب از تهران، از قم، از کاشان یه عده رفتن جبهه، نفر الالجهاد کردن، به جبهه رفتن. یه عده باقی موندن، علم یاد گرفتن، معارف دین یاد گرفتن. اینایی که در قم بودن خب هجرت نمیخواستن بکنن، ولی کاشونی ها اومدن قم. اونایی که جبهه نرفته بودن آمدن حوزه علمیه قم، معارف دین یاد گرفتن. تهرانی هم هاکذا. حالا ما قم را ام القرا قرار بدیم مثل مدینه. اینا آمدن قم یاد گرفتن، برگشتن تهرانی ها به تهران، کاشانی ها به کاشان، قمی ها قم هستن. رزمندگانی که به جبهه رفتن اهل کاشان هم برگشتن کاشان. اون متعلمین کاشانی اونا رو انذار میکنن. اون رزمنده های اهل تهران هم میرن تهران. اونایی که از تهران آمده بودن قم و معارف دین یاد گرفته بودن، اونا رو انذار میکنن. اونایی هم که اهل قم بودن، که اهل قمی، اونا انذار میکنن. یه خلاف ظاهر نداره. هر کس از هر جا که رفته برمیگرده به وطن خودش. نافرین برای تعلم احکام هم برگشتن به وطنهای خودشون، اینا رو انذار میکنن. اونایی هم که در مدینه بودن که هیچ نیازی به نفر اصلا نداشته. بله؟ یحذرون. اون لازمه شد دیگه، عرض کردم انذار باید کسی برحذر باشه دیگه. لازمه انذار جبر نیست. کسی ممکنه برحذر بشه، ممکنه برحذر نشه. لعلهم یحذرون. این قضایا بعد از این مسائل مربوط به تبوک دیگه، 9 هجری، این اول نیست، اواخره، مربوط به 9 هجری. قضیه تبوکه، سیاق را داریم میگیم. عرض کردم سیاق این آیات مربوط به جهاد مربوط میشه یا نمیشه. اگه مربوط بشه، ولی دلیل خلاف اگه نداشته باشه اعتبار داره. خب برای خاطر اینکه اون برای خاطر اینکه اون کلمه تفقه با اون معنا سازگاری نداره، قرینه است برای اینکه این تفقه برای تعلمه. و اونایی که رفتن جبهه که دیگه تعلم معنی نداره، که پیغمبر که اونجا نبوده که. پس تعلم برای کسانی است که باقی موندن. این رو از اون قرینه تفقه ما استفاده میکنیم. لیتفقهو معنای تفقه تعلم است، و تعلم برای اونایی که جبهه رفتن معنی نداره. تعلم، تعلم برای اوناییه که باقی موندن و نزد پیغمبر هستن. لذا بقیت طائفتون را به قرینه ذیل آیه که تفقه باشه استفاده میکنیم، قرینه داره.
خب
نه، نسبت به این حکم جدید چرا؟ نه باشه، عیب نداره. انسان هر لحظه در مزان خطر است. یعنی ممکنه در یک امتحان خوب 20 نمره آورده، همون امتحان بعدی رفوزه میشه. خیال نکنید، معصوم هم خدا انذار میکنه. تازه غیر معصوم که دیگه مشخصه. یک جبهه رفته، حالا به چه جهت رفته، جبهه انگیزه اش چه بوده، اینا همه رو حساب کنیم. اگر مخلصا لوجه الله رفته، واقعا هم رفته، باز احتمال چیز هست نسبت به این حکم جدید. همیشه انسان انذار میخواد. اهدنا الصراط المستقیم، همیشه ما میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم چیزی نیست که یک بار باشه، الی آخر باشه. بله، نه لا، این مشکلی نداره اینها. تعلیم چی؟
تعلیم دین دیگه.
بله.
حالا این دیگه مکان نداره، مثلا پیامبر خدا رفته به جهاد، حواستون ندید فهم فنی رو یاد بگیرید. دیگه ببینید چه پیامبرشون که اون موقع هم جنگ می‌دیدن که همش جنگ بشه، چه بسا پیامبر اونجا هم تعلیم می‌دادن دیگه. غالبا برید سمت پیامبر نفت کنید، به سمت پیامبر یاد بگیرید. حالا جاهای مختلفی چه پیامبر تو جنگ باشه چه تو غیر جنگ باشه، همتون ندید فنون رو یاد بگیرید. یه دیتون بیاید دین رو یاد بگیرید. حالا دیگه
برگشید
مثلا
روی
جای مختلف
بیاید
اینو بیان
بکنید. دیگه این با آیه نمیسازه، اون باید یه دلیل دیگری میشه. آیه شریفه ظاهرش این است که اینا نفر الالجهاد دارند و میرن به جبهه، یه عده‌ای هم میمانند، چون میفهمند یه طایفه برون یه طایفه بمانند. اون طایفه‌ای که میمانند یا در مدینه هستن یا غیر مدینه. اونایی که مدینه ان که نزد پیغمبرن، اونایی هم که نیستن همون توضیح که عرض کردم، میان مدینه تعلم احکام میکنن، معارف بعد به اونا یاد میدن. این ظاهر آیه است، از آیه اینجوری استفاده میشه. خب این تا اینجا که از شاید خدمتون بحث این بخش اول. پس ما نظرمون این شد که آیه شریفه همون نظر علامه، این نظر علامه را بنده نسبت به دیگران بهتر میپسندم که هم سیاق را حفظ کنیم و هم تعلم را، تفقه را، تفقه به معنای تعلم المعارف و الاحکام بگیریم. که این کار کیا هست؟ کار اون کسانی که جبهه نرفتن و مونده اند. که بعد علامه همینجا ذیل همینجا میفهمد که از این آیه میفهمیم که به اصطلاح جهاد، جهاد مسلحانه از اون گروهی که نفر برا تعلم دارن یا اشتغال به تعلم دارن برداشته شده. آره، اونا دیگه برایشون این وجوب نیست. دو تا نفره، اونم یه جهاده، جهاد مسلحانه است، این جهاد فکریه، جهاد علمی ارزش جهاده. دقیق فرمودید. این را المنار هم توضیحات خوبی داره، اگه ما خواستید الان من دیگه بیش از این مقدار معطل نمی کنم. المنار هم بحثای قابل استفاده ای در ذیل این آیه ایشون هم داره. این یک مطلب. مطلب دومی که در این آیه باید بحث بررسی بکنیم این است که تفقه تا اینجا معلوم شد که به معنای تعلم هست، درست؟ اما آیا مطلق و تعلم است یا تعلم همراه با تکلف، با زحمت و به اصطلاح اجتهادی؟ آیا اللي يتفقه في الدين یعنی لیعرفو احکام و معارف دین را، توجه فرمونید، ولو ان تقلیده، یا نه لیعرفو و لیفهمو و لیعلمو ان اجتهاده؟ آیا این آیه شریفه که میفهمد لیتفقهو ای لیعلمو معارف الدین احکام الدین علما اجتهادیا او اعم از علم اجتهادی و علم غیر اجتهادی، یعنی ولو تقلیدی باشه. جناب المنار تأکید دارد که مراد از این تفقه فراگیری نیست، مطلق فرا گرفتن، بلکه مراد اجتهادیه. دقت فرمودید. حضرت آیت الله جوادی هم دیروز بیانشون رو عرض کردم خدمتتون، ایشون هم مادتن و هم هیئتن این کلمه فقه اصلا ایشون میفهمن به معنای، البته از کتاب از تحقیق استفاده کردن، گفتن کلمه فقه یعنی فهم عمیق. اصلا ماده فقه، خود این کلمه فقه معنی علم نیست، علم خاص است، یعنی عمیق جرح. هیئت تفقه هم تفعله، به معنای تکلفه. ایشان هم گفتن با این دوتا نکته که هم ماده فقه یعنی فهم عمیقه، لطیف ظریفه، و هم این هیئتش تفعله، پس این علم اجتهادی است، این مطلق فراگیری نیست که بگوییم تقلیدی را هم شامل بشه. نهت فرمودی این بزرگواران اینجوری فرمودن. مرحوم علامه طباطبایی به این مسئله خیلی نپرداخته که این تعلم معارف دین و احکام دین آیا تعلم اجتهادی فنی تخصصیه یا نه، الان اهم از این است و مثلا تقلیدی بشنود یه عالمی متخصصه، یه نفر از یه شهر بیاد قم، نه ان اجتهادن، بیاد پیش علما مطالب را یاد بگیره بعد بره به مردم بگه، ولی عالم بشه بدون اینکه اجتهاد بکنه. خب من به نظرم اصرار داشته باشیم بر این که تفقه در این آیه یختص به معرفت اجتهادیه، به نظرم قابل دفاع نیست که اصرار کنیم بگوییم این یختص، بله بگوییم یعم لیتفقهو یعم المعرفت الاجتهادیه و المعرفت الغیر اجتهادیه، بگیم این عموم هر دو شامل میشه. این به نظرم بهتره، این بیانی که حضرت آیت الله جوادی فرموده صاحب المنار داره که میگن مطلق فراگیری نیست، علم آموزی ویژه است، یعنی همون اجتهاد و اینا داره. چرا من عرضم شاهده بر این عرض بنده چی هست که مرا متوقف کرد؟ اینکه خب آیه شریف مربوط به زمان ما که نیست، یعنی اختصاص به زمان ما که نداره، زمان ما را شامل میشه، اما قطعا زمان خود پیغمبر را باید شامل باشه دیگه، درسته؟ خب این بندگان خدایی که مدینه بودن یا طایف بودن، مکه بودن، جای دیگه بودن، آمدن به تفقه، آمدن چیکار کردن؟ اجتهاد نمی کردن که اینا می آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر آیه را براشون می خوند، تبیین هم می کرد، اینا یاد می گرفتن، می رفتن به دیگران می گفتن. یعنی فراگیری اونها لیتفقهو فی الدین اونها به این صورت بوده که می آمد از معصوم که پیغمبر اکرم باشه، پیغمبر هم تلاوت می کرد هم تبیین می کرد. پیغمبر کارش این بود دیگه، یتلو علیهم آیاته یعلمهم الکتاب و الحکمه یبین لهم، و اینا یاد میگرفتن. این که دیگه حالا بیان بگوین عامش کدومه، خاصش کدومه، مطلق داره، مقید داره، محکم داره، متشابه داره، بعد اینها را بخوان معارض داره، معارض نداره، فلان، اینا که نبوده که. لااقل اگرم بگید بوده، از همه اینجور نبودند، یعنی بالاخره یه عده ای که اصحاب پیغمبر همشون اهل این ریزکاری ها و ظرافت بینی ها نبودن، حداقل یه عده ایشون هم بودن که یاد میگرفتن به دیگران میگفتن. پس این که ما اصرار بکنیم به این که این آیه یختص به تعلم عن الاجتهاد که الان مصطلح هست، به نظرم این اون وقت آیه شریفه شامل زمان نزول نمیشه و قطعا باید آیه زمان نزول را شامل بشود، البته اختصاص نداره. پس من به نظرم میاد که این اعم است تفقه در آیه شریفه اما از تعلم بدون اجتهاد فنی اصطلاحی و مطلق یادگیری از کسی که اون فرد اینا رو میدانه، حالا معصوم باشد مثل پیغمبر، امام باشه، یا عالم مجتهد دانا و آگاه و خبره باشه. اون نکته ای که آقای مجتبی زاده دیروز داشتن به نظرم اون تقویت شد، ایشون هم اشاره فرمودن دیروز که حالا این اعم باشه مطلق فراگیریه، چه دلیل داریم که ما این فراگیری احکام و معارف دین را بگوییم حتما اجتهادی هست؟ من از اعم
وقتی خداوند فرمود که یه گروه برن، یعنی یه گروه قربان فقط برای این کار برن،
بله،
یعنی تصفا یعنی فقط شده که فقط برای این کار نن موحد در این کارن،
نه دیگه یه عده رفتن نیستن، رفتن جهاد، یه عده موندن لتعلمو، یعنی آره یعنی بیان یاد بگن، چون اینا نرفتن دیگه، اونا رفتن خبر ندارن، این عده ای که باقی موندن، طایفه ای که باقی موندن اینا رو یاد میگیرن، حالا اینا که یاد گرفتن به اونا یاد میدن. لذا مجمع البیان هم که دیروز خدمتتون خوندم، ایشون فقه را به علم معنا کرد و تفقه را به کسب علم معنا، از تفقه تعلم الفقه و الفقه و العلم بشه، خواه این علم علم از اجتهاد باشه، از روی اجتهاد باشد، یا نه از روی دریافت و فراگیری غیر اجتهادی از معصوم باشه. به نظرم هر دو را شامل میشه،
هم دریافت و فراگیری از معصوم، هم بازم خوب فراگیری بازم میشه همون تفقه باشه.
نه دیگه اون تفقه اون دیگه اجتهاد نیست، سهل انگار نباید باشه، ولی یه آدمی باشه روایت رو خوب بفهمه، تعلمه دیگه، اجتهاد به معنای مصطلح نیست که معارض داره، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره، این فن اجتهادی که ما داریم پیاده میکنیم این اون وقت نبوده به این صورت. پس این هم نکته بعدی منظر بنده این شد که اینجا اعم است، البته شامل تعلم اجتهادی هم میشود، به بحث ما مربوط میشه، ولی اختصاص نداره، اعم از اینه. اینم نکته دوم. میرسیم به نکته سوم در آیه شریفه. چی از نکته سوم آیه قدیمی حرف بزنید؟ دو تا نکته رو گفتیم، نفر اینها ربط به جهاد داره یا نداره، تفقه آیا تفقه اجتهادیست یا اعم از اینشون، دو تا نکته. یک نکته سومی هم اینجا باید بحث کنیم تا معنی آیه خوب روشن بشه، چیه؟ حرف بزنید دوستان. مل مراد من الدین، چون میفهمن لیتفقهو فی الدین، آیا مراد از دین در این آیه شریفه الاحکام دینی است؟ همین احکام عبادات و معاملات و اینها، یا مراد از دین العقاید دینی است، یا مراد از دین الاخلاق است، اخلاقیات است، یا اعم از این ستاست؟ بله آقا، لیتفقهو فی الدین، یعنی لیتعلمو فی الدین، کدام قسم از دین؟ بخش اعتقادات فقط، بخش احکام فرعی عملی فقط، یا اخلاقیات، یا هر ستا؟ خب قطعا جواب همین سومه. هیچ دلیلی بر این که ما آیه شریفه را، دین را معنا بکنیم، اختصاص بدهیم به احکام فرعیه که بگوییم مراد همون فقه مصطلح است، که یعنی احکام فرعیه بحث میشه، عبادات و معاملات، دلیل نداره. اختصاص داد به اعتقادات، نخیر، دلیل ندارد. همه ی اون چه که دین برش اطلاق میشه، دین در عرف قرآن کریم در مثل این آیه، مثل آیه الیوم اکملت لکم دینکم، مثل آیه ما جعل علیکم الدین فی الدین من حرج، شرع لکم من الدین، امثال اینجاها. دین در این گونه مواقع به چه معناست؟ به معنای مجموعه بایدها و نبایدهای تشریعی الهی در سه مجال، در سه حوزه: اعتقادات، احکام، اعمال و اخلاق. دین به این معنا، چون مفصل در سنوات گذشته که علم دینی و اینا رو بحث می‌کردیم، دوستان که تشریف داشتن مفصل بررسی کردیم، دین به همین معناست. خب پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که هم فراگیری و تعلم عقاید را شامل میشه، حالا یا ان اجتهادن یا غیر اجتهادی، هم احکام را هم اخلاقیات را. اینم راجع به این نکته. حضرت استاد آیت الله جوادی دیروز من یک مطلبی ازشون نقل کردم. ایشون بعد از همین بحثا که حالا فی الجمله در کتاب تسنیم در تفسیرشون آوردم، ایشون فرمودن که علم معیار و ملاک علم دینی این نیست که فقط اعتقادات باشه یا احکام باشه یا اخلاق باشه، بلکه تمام علوم را شامل میشه، هم از نظر موضوع و هم از نظر روش. از نظر موضوع میفهمن هر علمی از علوم بشر راجع به چی بحث میکنه؟ مگر موضوع علومی که بحث میکنه مثلا فیزیک راجع به چی بحث میکنه؟ شیمی راجع به چه بحث میکنه؟ زیست شناسی و دیگری و دیگری. اینا راجع به فعل الهی، مخلوقات الهی. علوم بشری یا راجع به قول الهی بحث میکنن یا فعل الهی، فعل تکوینی یا فعل تشریعی. خب بنابراین از نظر موضوع سبقه الهی داره، فعل الله دیگه، مخلوق اله را دارن بحث میکنن. از لحاظ روش هم که یا عقل است یا نقل یا هر دو. یعنی علوم روششون، این علوم رایج بشری روششون چه است؟ یا فقط عقل است مثل فلسفه، یا فقط نقل است مثل مثلا مباحث فقهی عبادات و اینا، یا هم عقل است و هم نقل است. حالا عقل هم البته ایشون گفتن چند جوره، عقل تجریبی مثل علوم طبیعی، عقل تجریدی ناب مثل عرفان و فلسفه و اینا، نیمه تجریدی مثل ریاضیات، اینا اصطلاحات ایشونه. فهمیدن همه اینا هست. خب عقل حجت الهی هست یا نیست؟ بله. نقل حجت الهی هست یا نیست؟ نقل وحیانی؟ بله. خب بنابراین علوم بشری من حیث الموضوع که دینی هست، از حیث روش هم که یا عقلی هن یا نقلی، عقل و نقل هم که حجیت شرعیه دارد بنابراین دینی هن، بنابراین همه علوم رو شامل میشه. این را زیل همین بحثشون در تفسیر تسنیم آوردن، جلد 35 برمیشد بدون که بله، جلد 35 صفحه 514-515 اگر خواستید مراجعه بفرمایید. این فرمایش ایشان دیروز البته بعضی دوستان تذکر دادن یک نکته ای، من به نظرم نکته رفقا نکته دقیقی است، آمدن گفتن این اشکال بر ایشون وارده. خب ما دیگه با عجله بحث رو جمع کردیم، چیزی من نگفتم. اشکالی که رفقا گفتن این بود که گفتن آیه شریفه دارد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب انذار باید صدق بکنه. انذار کجا صدق میکنه؟ اون معرفت هایی که جنبه معنوی و اخروی داره، مثلا اعتقادات احکام الهیه، بله، بحث های اخلاقیه، بایدها و نبایدها، اینا انذار داره. لعلهم یحذرون، از پیامدهای اینا بر حذر باشن. این عقوبت اخروی، جهنم، کیفر، اینا نداشته باشه. ولی حالا مسائل مربوط مثلا شیمی، H2O، آب مرکب است از H2O، توجه فرمودید. خب حالا این پیامد چی است؟ لعلهم یحذرون. این اشکال رفقا بود، رفقا گفتن که این بیان است استادات الجوادی با این آیه صدق نمی کنه، با ذیل آیه، چون لعلهم یحذرون داره. دقت فرمودید، چون لعلهم یحذرون باید پیامدهای بد معنوی داشته باشه، پیامدهای بد اخروی داشته باشه تا این بحث انذار و برحذر بودن و اینا صدق بکنه. این اشکال را دوستان بارز کردن. من به نظرم میاد که حالا ممکنه از طرفی ایشان جواب بدیم به این اشکال، بگوییم که علوم دنیوی، یعنی همین علوم مربوط معاش، علوم طبیعی، علوم تجربی که مربوط به معاشه، بالاخره اینا را هم اگر کسی رعایت نکنه، در زندگی ندانه و ملتزم نباشه، یک ضررها، زیانها و خسارتهای دنیوی بالاخره داره. حالا بعضیش خیلی کمه، بعضی زیاده، اینجور نیست که اینا بیخاصیت باشه. و انذار چون اسلام دینیست، فقط آخرت نیست، من لا معاش له لا معاد له. اسلام دین ویژه است، به معاش هم اهمیت میده، به معاد هم اهمیت میده. پس ضررها و زیانهای دنیوی را هم انذار معنی داره، یعنی بالاخره انسان باید نسبت به حیات دنیویش هم اعتنا داشته باشه. و این علوم تجربی اگر کسی اینها را رعایت نکنه، حالا نه همه اجرا میکنه، بعضیش اشتباه باشه، ولی فی الجمله کسی به اینا توجه نکنه، مثلا علم طب و پزشکی علم دیگه حالا کسی به این اعتنا نکنه، به نظریه های پزشکی یا مثلا به علم هواشناسی، توجه فهمودی؟ علم هواشناسی یه علم دیگه، الان پیش بینی هوا میکنه، کسی اعتنا نکنه بگه ولش کن، خب بعدا خسارت پیدا میشه، سیل میاد، زندگیش به هم میریزه، جانش در تلف میشه، بالاخره یه چیزه، یه پیامدهای اینها داره فی الجمله. بنابراین میشود از فرمایش ایشون دفاع کرد که این انذار را، نه اون درجه خیلی قلیزش را، بالاخره درجات خفیفی از انذار ناظر به ضررها، زیانها، پیامدهای سوء همین دنیوی اینها باشه. دقت فرمودید؟ به نظرم میشه این را فی الجمله ازشون دفاع کرد. ولی اشکالی که به ذهن حقیر میرسه، وقتم گذشت یک کلمه اشاره کنم، به نظر بنده اصلا دین لا یطلق علی الفیزیک الشیمی زیست شناسی، آیه میفهمد لیتفقه فی الدین، نمیفهمد لیتفقه فی العلوم الدینیه. اگر ما نظریه حضرت استاد را بپذیریم در علم دینی، به همون سعی که ایشون فرموده است، علم دینی داریم. دین که دیگه موسع نیست که، دین مشتمل است بر عقاید و بر احکام و بر اخلاقیات، این باید ها نباید ها دیگه. نظریه های علم جامعه شناسی، نظریه های علم زیست شناسی یا علم فیزیک و غیره، اینها دین نیستن. اگر فرمایش ایشون را ما قبول بکنیم در علم دینی، میشن علم دینی، یعنی علم مرتبط با دین، نه اینکه اینا خودشون دین باشن. آیه شریفه میفرماید لیتفقهوا فی الدین لا لیتفقهوا فی العلوم الدینیه. بنابراین باز هم این آیه شریفه منطبق با نظر ایشان نمیشود. والله هو العالم. این بحث آیه بود، انشاءالله عمری باشه موفق باشیم میریم سراغ روایات. یه نکته ای هم باز وقت تمام شد و یادم رفت که بگم، میرم انشاءالله اگه یادم بود خدمتون بعد جلسه آینده خواهم گفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.